أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معمولا در کتاب های وقف اول شروع میکنن به اینکه این تعریف اجمالی میکنن، بعد میگن این عقد است یا ایقاه است. اگر عقد است، عقد قولی است یا عمی از قولی و فعلی معتادی، و بعد درباره واقف و موقوف و موقوف علیه و اینا بحث میکنن. اما اون حقیقت رو در اون لواحق و احکام نهایی بحث بکنن، و اصلش در این فصل اول که الوقف ما هوه، این باید خوب روشن بشه. تو روایات عرف شده است که حب سل اصل و سبل سمره. برابر این حکمی که در روایات آمده، این دو عنصر محوری را معرف وقت دارستن که وقت تحبیس الاصل و تسبیل السمر است. این درست هم است، چون در روایات هم آمده است. اما اون مبهم این است که این وقت حبس است، یعنی ملکی است که تلق نیست. ملک هست ولی تلق نیست، برخلاف تحریر رقبه که فک ملک است. وقف حبس ملک است. اگر حبس ملک است، مالکش کیه؟ آیا خود واقف است که این در اصرار که بیع وقف جایز است باید مالک ثمن رو بگیرد، یا مالک این وقف خود موقوف علیه است، همونطوری که مالک ثمره است مالک اصلم است؟ این اگر روشن بشه، تو بحث هایی که بعداً می آید که ناظر باید تعیین بشه یا ناظر تعیین نشه، این خیلی جا نداره، ولی مالک داره دیگه، ناظر باید چه کنه؟ اما خب روشن نیست. این مطلب اول. مطلب دوم است که تو غریزه عرف متشرع این است که این از ملک واقف خارج می شود. یعنی زمینی را کسی وقف کرد، این چیز نیست که مثل حبس باشد در روبا و عمرا و سکنا که ملک او هست منتها تلق نیست و ثمرش مال دیگرانه. ملک خود حابس هست در اون روبا و عمرا و سکنا، ولی حق فروش ندارد. ولی اون چیز که غریزه متشرع این است، این است که در وقف این ملک واقف نیست دیگر، از ملکیت او بیرون رفته. پس وقتی از ملکیت او بیرون رفته، این سه عنصر محوری دارد: یکی خود این است، یکی میوه و درآمد این این است، یکی وضع تعیین مالک است. مالک ثمره مشخص است که موقوف علیه است، اما مالک این کیه که این دل اصرار بیع وقف جایز است؟ کی باید بفروشه؟ همه این آیون قبول دارن که این دل ضروره بیع وقف جایزه. خب وقتی بیع وقف جایز شد، مالکش کیه؟ ثمن رو کی باید بگیره؟ کی باید انشاء بکنه؟ سرش اینه که در آغاز امر مسئله خیلی طبیعی نشد که آیا وقف تحبیس الاصل است، اخراج از ملک است و وارد ملک موقوف علیه کردن است منتها محبوسن، یعنی این ملک موقوف علیه می شود منتها محبوس است، یا ملک واقف هست محبوسن. اون چه که مغروس در اذهان متشدعین است، این است که از ملک واقف خارج می شود. اما خب یه امر عملی است که در اذهان هست، بیان نشده، شفاف نشده، و اثرش هم این است که در تعیین ناظر، آیا ناظر لازم است یا نیست؟ اگر مالکش واقف باشد، یه ناظر لازم نیست. اگر مالکش موقوف علیه باشد، ناظر لازم نیست. این ناظر برای چیه؟ چی میخواد نظارت کند؟ این ملک برای خودش مالک دارد دیگر، چی ناظر رو برای؟ اینا که قیم نمیخوان، ناظر برای چیه؟ و این تو وسط ها بحث میشه، نه تو اول، یا در لواحق بحث میشه. اگر از همون اول در فصل اول که الوقف و ماهوه خوب تبیین بشه، تو مسئله تعیین ناظر هم سهم تعیین کننده دارد. قبلا روشن شد که جعل ناظر جایز است به چهار دلیل. سه دلیلش همون دلیل های لفظی است که المؤمن بند شروده، یا الوقوف علی حسب ما یوقف اهلها، یا الناس مثلثون علی امواله. دلیل چهارم وقف نامه های خود ائمه علیهم السلام است که اینها ناظر تعیین کردن، که این جواز تعیین ناظر را میرساند نه وجوب را. برای اینکه هیچ کدام از این ادله نمیگوید که حتما شرط بکن یا جعل بکن. میگه میتونی شرط بکنی، مسلط بر مال خودت هستی، میتوانی برای حدود مشخص کنی، و وقف هم طوریست هر جوری که بخوای وقف بکنی میتونی. در اون وقف نامه های ائمه علیهم السلام عادت که این ناظر تعیین کردن، فعل ناظر حد اکثر ثواب رو برسونه، رجحان رو برسونه، اما ضرورت که نمیرسونه. که هیچ کدام از اون ادله اربع تحلیل بر ضرورت تعیین ناظر نیست، که وقف الا ولابد ناظر میخواد، این چه این نیست. سرش آن است که روشن نیست که وقف تحبیس الاصل است و تسبیل الثمره، هاهنا امور ثلاثه. یه عنصر اصلی مونده است و اون این که ملکی کیه. این عین حبس میشه، قابل خرید فروش نیست، درآمدش تسبیل میشه و قابل برداری نیست. اما اینکه شما هبه نکردید، اگر چنونچه اصل ملک حبس شده است، اصل ملک ملکیه. اون چیزی که مغروس در اذهان است این است که این ملک مال موقوف علیه هست، لذا عند ضروره که خرید و فروش وقف جایز است باید موقوف علیه دخالت بکند. اما خب این دو نظر هست تو فقه. اونجا گفتن که شرط بکنن که اندل حاجه به من برگرده. در وقت ابدیت شرط است، چون ابدیت شرط است دیگه نمیشه محدود کرد. ولی خب حالا ابدیت کلش این بحثه، این شرط نکرد که اگر نیازمند شدم به من برگردد، ولی این طوریست که حالا این خانه در بستر خیابان افتاد و هیچ وجه قابل استفاده نیست جز مزاحمت آبرین، این باید حکومت بفروشند و جاده بشه دیگه. یا طرزیست که به هیچ وجه قابل استفاده نیست مگر این که مقبره عمومی بشه. بله. بله. بله.
من چرا سوال اینه که ما چرا بر اساس این حرف سر از این دستمون باید بسته بشه که مراحل بعدی کارو سخت بشه؟ بگیم خود اصل هم از دست واقف گرفته میشه، گویا صدقه محقق شده در صدقه.
بله. بله، ورود یک روایتی لازم نیست از طریق ما باشه، از طریق اونها باشه. وقتی از روزی وارد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میشه حجت و مضمونش تو متن کتاب‌های فقهی متلقا و قبول شد، و از طرفی هم تو وقفنامه‌های ذوات قدسی اهل بیت علیهم السلام هم این تعبیرات هست و چیزی که قبول فقهی ما هم هست. اگر یه چیزی رو حول اونا نقل کرده باشن، ثابت شده باشه که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و وقف نامه های اهل بیت هم رو همون معیار باشه، این میکنه و صدقه است. بسیار خوب. حالا صدقه دو قسم است، صدقه در عمره و روبا و سکنا یه جوره، در وقت جوی همه این آیون که میگن این صدقه است، این در استرار میگن که این یه جو میراسن. حالا یه جو میراسن، میراس برای واقف است یا میراس برای مقفله؟ مثلا میشه اصل ملکیت محفوظه و خرید فروش هم جایز است، ولی خرید فک مر شد مثل قبرستان یا مثل مسجد، اونجا نمیگن این در استرار اگه داره خراب میشه خرید فروشش جایز است. اما وقف میگن آن مای قبل البی از وقفیت خارج میشه، خرید و فروشش جایزه. تو کتاب های فقهی در بحث بی یکی از جاهایی که مستثنا هست و نمیشه فروخت مگر حال استراد، هم به وقف. خب پس معلوم میشه که اصل ملکیت محفوظ و تلق بودنش گرفته شده. در حال عادی چون تلق نیست بهش جایز نیست، این در استراد داره خراب میشه جایزه دیگه، مثل صدقه نیست. اون صدقه ایجاب و قبول نمیخواد، همون ایجاب است دیگه، فقط قصد قربت میخواد، اما اینجا رمز میخواد. مثلا در صدقات عامه یه چیزی انسان تو صندوق صدقات میذاره، بعد یه دیم بعد 6 ماه 4 ماه میگیره دیگه، یه قبضی باشه و بعد ضرورت برسونه، الزام برسونه، دیگه قابل برگشت نباشه، این دور نیست. خب خود اون آیون اهل سنت هم که این تعبیر آمده خوب شفاف بس نگردن که حالا این تحویش اصل است، ملک مالکیه، بالاخره اصل ملکیت محفوظه، این فک ملک نیست، نظیر تحریر رقبه نیست، نظیر مسجد نیست، اگر اصل ملک محفوظه است مالکیه. چون در این زمینه بحث نکردن لذا در تعیین ناظر هم مشکلی جدی دارد. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در شرایط وقت که ولو شرط عوده الیه عند حاجته صح الشرط و بطل الوقف. خب حالا اگر ملک واقف باشد این دیگه هیچ بطلان ندارد که با ابدیت هم سازگار است، برای که ابدیت کل شیء به حسب ما یه موجود ابدی تو این عالم طبیعت که نداریم که، یعنی تا اونجا که ممکن است از این خانه استفاده بکنن، اما حالا کسی دیگه تو محل نیست، همه هجرت کردن رفتن، این ابدیتش به های مقدار 100 سال 200 سال دیگه، بیشتر از این که نبود. اینجا ایشون فرمود که این باطل است و سار حبسن که یعود الیه مع الحاجه و یورسو. اما اون دو سه روایت حد اکثر تعیین ناظر را جائز دانسته، نه تعیین ناظر واجب باشد، برخلاف قبض. میبونه مسئله روایاتی که دارد که این ناظر تعیین کردن و عادل بود بشه. بعض از بزرگان مثل مرحوم پسر کاشمرغتا، ایشون خیلی مایل است که در ناظر عدالت شرط باشد. اون عدالتی که در امام جماعت امثال زارک هست اینجا لازم نیست. حالا اون روایت ها را امروز میخونیم که از روایت هم بیش از اینکه مسلمان باشه، ظاهر و صلاح باشه، مورد وثوق باشه، امین باشه، بیش از این در نمیاد. اما عدل مصطلحی که در شاهد معتبر است، در امام جماعت معتبر است، تعبد هم باید عادل باشه، یه هم چیزی نیست. خب پس چه ملک به ملک واقف باقی باشه کما ذهب الیه بعض، یا ملک موقوف علیه باشه منتها تلق نیست، اصل تعیین ناظر برای متولی جایز است. با اینکه ملک مال موقوف علیه هست، موقوف علیه خودش میتونه نظارت بکنه، ولی چون این واقف هست میتونه ناظر تعیین بکنه، این مال این. و اگر هم وقف عام باشد حاکم شرع دخالت میکنه. مطلب دیگه این که ناظر یعنی هم متولی با وصی در وصیت نامه فرق میکند. قبول وصیت برای وصی واجب است، حالا مقدورش نیست حرف دیگه است، وگرنه اگر کسی شخصی را به عنوان وصی تعیین کرده، او را وصی خود قرار داده، بعد از اینکه این رحلت کرد و وصیت نامه هاشو در آوردن، دن نوشته است که فرمان شخص وصی من است، بر او قبول واجبه. اما متولی و بر ناظر ممکنه قبول نکنن. اونجا هم چون خلاف هست خرج به دلیل در جریان وصیت. و نه خب یک کسی داشت میمرد زید را وصی کرد، به چه مناسبت این قبول واجب باشد؟ اونجا چون دلیل خاص داریم در خصوص وصیت، قبول وصیت واجب است. اما اونجا چون دلیل خاصی نیست، تولیت چرا واجبه؟ چرا قبول بکنه؟ نظارت چرا قبول بکنه؟ نه، اگر وقف از اوقاف عامه باشد، مثل مسجد، مقابر عمومی، راه‌های عمومی، مثلا حوزه ها، دانشگاه های چیز عمومی باشه و حاکم شهر ناظر تعیین بکند، او رو تو همون آیون تصدیح کردن که قبول نظارت واجب است. وگرنه اگر خود واقف شخصی رو ناظر رو متولی قرار بده، به چه دلیل واجب است؟ پس هم قبول نظارت مثل قبول وصایت اینطور نیست که واجب باشه. حد اکثر در مسئله مثل وصی است که وصی بود امین باشه، اینجا هم همینه. یه وقت است که وصیت کننده شرط می کند که وصی عادل باشه، اینجا هم مثل این که یه وقتی واقف وقف می کند که ناظر عادل باشه. خب بله، این الوقوف هست ما یقف و علا. خود اون شخص بخواد ناظر تعیین بکنه، پیش خودش باید احراز بشه واقعا شرعن که او عادل هست که بتواند او را ناظر قرار بده. مثل اینکه کسی مسجد ساخته متولی خود امام جماعت بیاره، چون شؤون مسجد متولی میخواد، تولیتش هم بخواد خودشه، حالا میخواد یه امام جماعتی بیاره. خب امام جماعت باید عادل باشه. اینجا هم اگه یه چیزی رو وقف کرده برای مساله عامه، باید ناظر داشته باشه، عادل باشه، ایشون باید یه آدم عادل باید انتخاب کنه. اما دلیل نیست که حتما ناظر وقف باید عادل باشه. حالا اون روایت هم که بخونیم بیش از این ندارد، که فرمودن که شما یک کسی که به اسلام او به دین او اطمینان دارید و ظاهر سر است امین هست، میتونید ناظر قرار بدید. اما سخن از عدل مصطلح نیست، عمده اون مطلب اول است. مطلب دیگه این که اگر چنانچه عدالت شرط هست، عدالت به نظر ناظر نه، عدالت واقعی شرطه. البته او ممکنه که تشخیص داده باشه که این شخص واقعا عادل است و در تشخیص اشتباه کرده باشه، ولی معیار عدل واقعی است، مثل شهادت و نظیر امامت و امثال ذلک. چرا؟ بله، مدیریت. چرا امین باشه؟ امین در تدبیر دیگه. یه وقت از یک کسی ودعیست، مال رو پیش او امانت میذارن که بعد از سفر برگردن، این امین در حفظ است. اما یه وقتی مدیریت یه چیزی رو به یه شخص میسپارن، امین بودن او در مدیریت اوست. پس نظارت مثل وصایت نیست که قبولش واجب باشد، مگر اینکه اوقاف عامه باشه، یک تعیین ناظر به عهده حاکم شهر باشه، دو اگه حاکم شهر ناظر تعیین کرده و قبولش واجبه.
اگه پذیرفت ناظر لازم میشه براش
دیگه. بله دیگه، واجبه دیگه. بله دیگه. قبول واجبه دیگه. حکم شرعی است. مرحوم کاشفه تا احتمال دادن دیگه، اگر برای وقف ناظر تعیین نشده، از باب واجب کفایی مسلمان ها می توانند مدیریت شو باعث بگیرند. اما اثبات این کار آسان نیست، این امر شخصی است، موفله مشخص دارد. حالا ما بگیم بر توده مردم به نحو واجب کفایی واجب است که بیان این وقف رو باعث بگیرند، این خیلی بعید است. هر وقفی موفله دارد، موفله بالاخره اشخاص منصوبی هستند که می توانند این را اداره کنند. این که ما بگیم بر دیگران واجب کفایی است که اداره کنن، این خیلی بعیده. اگر لازم باشه، حاکم شهر باید کسی رو تعیین کنه. امور حس به همین طور. خب حالا اون روایات در وسائل جلد 19 هم قبلا این ذکر شده که درست است که در اسلام فرزندان دختر فرزندان آدمن. اون شعر جاهلی حرفهای جاهلی رو زده است که اونا میگفتن که بچه های ما اونا هستن که از پسران ما باشن، اما بچه های دختران ما این بچه های دیگران هن، بچه های ما نیستن. بنونا بنو ابنا اینا، اما و بناتونا بنوهن ابنا و رجال الابائدی. این شعر رسمی بود و شناسنامه هم رو همین بود که فرزندان ما کسانی هستن که یا بلافست باشن یا فرزندان نوای پسری باشن، اما نوای دختری فرزندان دیگران فرزند ما نیستن. خب اسلام آمد و گفت نه، از وجود وارد صدیق کبری سلام الله علیه شروع میشه بنت رسول الله هست تا لاهی یه اصل کلی رو فقه به عهده گرفته و اون اصل کلی اینه که ظهور در همه وقف نام ها، قبار نام ها، اقرار نام ها، شهادت نام ها، وصیت نام ها، این ظهور حجت. اگر در وقف نامه یا در ظاهر این وصیت نام ها آمده گفته که کسانی که بچه های ما هستن، نوه های ما هستن، اینها سهم میبرن یا نمیبرن، این چه دختری چه پسری. اما اگر یه وقتی یک شخصی است گفت هر کی تقوی است یا رضوی است، این نوای پسری است دیگه، برای اینکه شناسنامه رو نگاه میکنن، این با شناسنامه کار دارد نه با فرزند. اگر بود که به فرزندان ما بشه، بله چه دختری چه پسری. اینه که تو خود کتاب های فقهی ما هم فرق داشتن، حتی محقق و اینا فرق داشتن. اینه من که ظاهری که گفت که این رضوی باشه یعنی کسی که نوای پسری ماست، نوای دختری که رضوی نیستن، که پدرشون هر کسی هست شناسنامه پدر رو دارن دیگه. فرض اینه که یه وقت هست که میگن که به اولاد ما برسه، این چه نوه دختری چه نوه پسری، فرزندان ما، اولاد ما، هر چی که همه ولد و فرزند و اینا باشه، چه دختری چه پسری. اما وقتی نسب باشه، نسب برابر عرف، شناسنامه رو میکنن دیگه. و تکریم حرمت رسول الله صلی الله علیه و سلم و تعظیم ها و تشریف ها و رضا ها ما به امام، و این حدث به حسن حسین این حدثون، اگر روز مبارک امام حسن، روز مبارک حسین سلام الله علیه ما مثلا حادثی بهشون رسید، مبد فندل آخر من ما ینظرو فی بنی علی، اون آخرین نفری که این تولیت رو داشت نگاه میکند فرزندان امیرالمومنین سلام الله علیه، فین وجد فیهم من یرزا به هداهو یک و اسلامهی و امانتهی دو سه، فینهو یجعلهو الیه انشاء. اگر دید که مرزی است و مسلمان است، مهتدی است، این رو ناظر قرار بده، این رو مسئله قرار بده دیگه. مسئله عدل و امثال ذالک شرط نکردن، ظاهر و صلاح باشه، امین باشه، امانت و اینها رو شرط کردن، اما عدالت شرط نکردن. پس دلیل بر این که ناظر حتما باید عادل باشه این نیست، همین که امین باشه کافی است. منتها مدیریت شرط مهم است. این فن لمی یر منهم بعض الذی یریدو فنه فی بنی ابنی فاطمه، اگر تو فرزندان علی این خصوصیتی که ما گفتیم پیدا نشد، تو فرزندان فاطمه، یعنی از نوای دختری باشید. فان وجد فیه من یرزا به هدا هو به اسلامی و امانتهی فانه یجعله الیه انشاء. بازم همین دو سه قید ذکر کردن، چه بنی علی باشید چه بنی فاطمه سلام الله علیه و آمینه، فان لم یر فیهم بعض الذی یریدو فانه یجعله الی رجل من آل ابی طالب، که باز یرزابه که مرضی باشه. فان وجد آل ابی طالب قد ذهب کبراهم و ذبو آراهم فانه یجعله فی رجل یرزاه من بنی هاشم، هیچ جا سخن از عهد نیست. فانه شرط علی الذی یجعله الیه ان یترک المال علی اصوله فینفق، به هر کسی باعث باره قاعدش اینه که تحبیس الاصل و تسبیل الثمره، اصل رو حفظ بکنه، نفروشه، درآمدش رو برآورده کنه. یسرک المال علی اصوله و ینفق ثمره را حیث امره به اون متولی بود من سبیل الله و وجوهی و ذوی الرحم من هاشم. فرض اینه که هیچ جا تصریحی به این نشده که عدالت باشه. البته اگر عدل باشه عدل واقعی است، نه عدل گمانی. الحمدلله.